چه بده که تنهایی و کسی نیست که نجاتت بده. هیولایی که پشت سرته یه لحظه هم دست از سرت بر نمی داره. از بس دویدی دیگه پاهات درد گرفتن. تا جایی که میتونی بلند جیغ میزنی. اما این وقت شب توی یه مزرعه دور افتاده که هیچ کس حتی روزها هم از نزدیکش رد نمیشه، جیغ و داد کردن نه تنها فایده ای نداره، بلکه اونو بهت نزدیکتر میکنه. بالاخره جیغات کار خودشونو کرد. اون داره از پشت سرت میاد. چرا قوه به دست داره نزدیکت میشه. دوباره باید بدویی. شاید بتونی بین دار و درخت ها و بوته ها خودتو قایم کنی. یک آن زیر پات خالی میشه و مثل پر کاه تو هوا تاب میخوری و سفت به زمین برخورد میکنی، جوری که حتم داری حتما چند تا از استخونات شکستن. هر چقدر زور میزنی جلوی جیغ بلندی که این دفعه از درد رو بگیری، اما نمیتونی. صدای جیغت لابلای درخت ها میپیشه و پرنده های توی بیشه رو فراری میده. لیز خوردن یه مایه غلیظ و گرم رو پات احساس میکنی. نیازی نیست نگاه کنی. حتم داری که خونت داره شرشر میریزه. تا بخوای بلند بشی دوباره صدای پاهاشو میشنوی که این دفعه خیلی نزدیک شده. پاهاتو جمع میکنی تا خودتو کشون کشون به پشت تنه درخت بلوط برسونی. اما یک آن نور چراغ قوه چشماتو میزنه. قلبت میخواد از سینت بیرون بزنه. خودشه، جوی خرفت. اونو میبینی که بالای سرت وایساده. همون خنده یه چرک با دو ردیف دندون زرد که حالتو به هم میزنه. کور خوندی مگه بذارم از دستم فرار کنی؟ وقتی نزدیکت میشه باز بوی تنباکو و ویسکی ارزونی که لابد جوی خرفت همین الان خورده رو به دماغت میزنه. تا میخوایی دهنتو باز کنی و جوابشو بدی، صدای ترکیدن چیزی مثل یه تیکی چوب خشک گوشاتو پر میکنه. مردی که تا حالا داشتی از دستش فرار میکردی با یه تیکه سنگ بزرگ بالای سرت وایساده. بعد خون جلوی چشمات میاد و همه چیزو زیر مه سرخ رنگی گم میکنه. شما شنونده ی پادکست تلسم هستید. اگه به تازگی به جمع شنونده های ما پیوستین، باید بگم که ما توی پادکست تلسم ماجراهای ترسناک واقعی رو تعریف میکنیم. توی برنامه امشب پادکست تلسم میخواییم چند تا داستان ماورایی رو براتون تعریف کنیم. اگه دوست دارین داستانهای واقعی شما هم توی پادکست تلسم روایت بشه، حتما ماجرایی که براتون اتفاق افتاده رو به ایمیل برنامه تلسم بفرستین. توی قسمت توضیحات همین برنامه میتونین آدرس ایمیل تلسم رو ملاحظه کنین. من لیدا حسینی هستم و به همراه همکارم فرید کریمی پادکست تلسم رو تقدیمتون میکنیم. قبل از اینکه به پادکست امشب گوش کنین، باید بگم که توی این برنامه قراره در مورد قتل، تصادف رانندگی، پیوند اعضا، تسخیر روح، ارواح پلید و نیروهای شیطانی صحبت بشه. اگه شنیدن در مورد هر کدوم از این موضوعات براتون ناراحت کننده است، پیشنهاد میکنم به یکی دیگه از پادکست‌های تلسم که بیشتر با روحیتون سازگار گوش کنین. پیاده روی تنهایی توی شبها برای زنها، حالا هر جای دنیا هم که باشه، ترسناکه. معمولا خودمون هم میدونیم این کار خطر داره و همیشه دست کم چیزایی مثل اسپری فلفل و چاقو دم دست میذاریم. من چون سگ دارم یه جورای خیالم راحته، نه برای اینکه سگم ازم مراقبت کنه، برای اینکه لااقل فکر میکنم تنها نیستم. کارم یه جوریه که باید تا دیر وقت شیفت وایسم. وقتی هم که دفتر رو تعطیل میکنم، نزدیکای نصف شب و خیابونا خلوت شدن. کار هر شبمه که در و پشت سرم قفل میکنم و با سگم جکس به سمت خونه راه میافتم. چون خونم خیلی دور نیست، پای پیاده هم میشه تا خونه رفت و برای همین اینجور وقتا یه جورایی حکم پیاده روی قبل از خواب من و جکس رو داره. مسیر خونه هم از خیابون اصلی شهر میگذره و بعد باید به سمت یه کوچه دراز پر از زیر برق برم تا به آپارتمانم برسم. یه شب توی همین کوچه نزدیک خونمون بودم و با جکس راه میرفتم که دیدم داره خیلی عصبی پارس میکنه. وایسادم تا ببینم چیه، اما خب هیچی ندیدم. پس به جکس گفتم که الکی پارس نکنه و دوباره راه افتادم. چند لحظه بعد جکس دوباره پارس کرد. این دفعه خودشو محکم به پشت سرم فشار داد. بازم برگشتم و پشت سرم رو نگاه کردم، اما هیچی ندیدم. با خودم یه لحظه فکر کردم. جکس یه سگ آموزش دیده است، پس نباید بی خود و بی جهت پارس کنه. دوباره وایسادم و دست پاچه دور و برم رو نگاه کردم تا مطمئن بشم. اما بازم متوجه چیزی نشدم. به جکس گفتم که ساکت بشه. کمتر از یک دقیقه بعد دوباره پشت سرم صدای پارس کردنش رو شنیدم. این دفعه پارس کردنش بلندتر شد و زور میزد که منم مجبور کنه که برگردم و عقب رو نگاه کنم. اما این دفعه اصلا پشت سرم رو نگاه نکردم. فقط به زور قلادش رو کشیدم تا همراهم بیاد. شاید بهتر بود پشت سرم رو نگاه میکردم. خیلی زود پشیمون شدم. چون جیغ بلند و پردرد جکس منو مجاب کرد که این دفعه واقعا پشت سرم رو نگاه کنم. تو دل خودم گفتم نکنه چون به زور کشیدمش دردش اومده. اما نه، کار من نبود. زیر نور چراغ برق دیدم که روی سمت راست تنه ی حیوان بیچاره بدجوری بریده شده. جوری که از لای پوست بریدش گوشتش مشخص بود و همین جوری خونش روی آسفالت میریخت. سری بدون معطلی تیکه از پیراهنمو پاره کردم و محکم دور قفسه سینه‌اش بستم تا خونش بند بیاد. بعد اون رو روی شونم انداختم و به سمت ماشینم دویدم. دیگه خیلی به خونم نمونده بود، باید نزدیک 400 متر میرفتم. سویش ماشینم همراهم بود. اون شب سری جکس رو رسوندم به درمانگاه دامپزشکی. دامپزشک بهم گفت اگر 5 دقیقه دیرتر آورده بودمش بیچاره تلف میشد. حتی بهم گفت که زنده بودنش با این وضع خودش یه معجزه است. بعد بهم گفت اصلا نمیتونه بفهمه سگمو با چی بریدن، چون هیچ خبری از خورده شیشه یا ذره‌های آهن توی زخمش نبود. به شوخی بهم گفت شاید هوا اونو بریده. منم جواب دادم بعید نیست. واقعا خودم متمبهوت بودم. جریان اون شب واقعا مثل یکی از فیلم‌های پارانورمال اکتیویتی بود. جای زخم خودش نشون میداد که اون شب تمام مدت خطر نزدیکمون بوده. فقط من نمیتونستم ببینمش. بعد از اون جریان دیگه بی خیال پیاده روی شدم و از این به بعد با ماشین میرفتم و با ماشین برمیگشتم. میدونم همتون از فلج خواب که بهش بختک هم میگیم شنیدین. فلج خواب همونطوری که از اسمش معلومه یه جور فلج شدن تو حالت خواب عمیقه. خیلیا گفتن که موقع فلج خواب کامل هوشیار بودن و وسطش موجودات ترسناکی رو دیدن و متوجه شدن اون حالت فلج شدنشون کاملا واقعیه. نه اینکه یه جور بازی ذهن بین حالت خواب و بیداری باشه. البته که یک سری ها اعتقاد دارن یک موجود اهریمنی یا جن اونها رو به رخت خواب میدوزه و نمیذاره از جاشون تکون بخورن. منم یکی از اون آدماییم که توی قلمروی اسرارآمیز خواب چیزای عجیب غریبی رو تجربه میکنم. اگه تو خونه ای انرژی مرموزی باشه معمولا فقط با یک شب موندن میتونم ازش سر در بیارم. وقتی من یه دختر بچه بودم توی خوابهام یک موجود سیاهی رو میدیدم که مثل سایه بود. اگر در موردش تحقیق کرده باشین این پدیده بین آدم‌هایی که فلج خواب سراغشون اومده باشه خیلی رایجه. اما من این موجودو فقط توی یه سری خونه به خصوص می‌دیدم. مثلا خونه‌ای که خالم توش زندگی می‌کرد یکی از اون خونه‌ها بود. خونه خالم به یک جور راهن زیرزمینی قدیمی راه داشت. تو خونه پر از درای مخفی، دریچه‌ای برای ورود به تونل‌های زیرزمینی بود. می‌تونستی با یکم دقت دریچه اتاق زیر شیروانی توی سقف رو پیدا کنی. خیلی از مردم اون دوره برده‌های فراری رو توی زیرزمین‌ها و اتاق‌های زیرشیروانی مثل خونه خالم قایم می‌کردن. انجمن آثار تاریخی اینجا یه قانون سفت و سخت برای حفظ این جور خونه‌های قدیمی تصویب کرده. برای همین خونه خالم دقیقاً همونطوری دست نخورده باقی مونده بود. منم هر شب که اونجا می‌خوابیدم چیزای وحشتناکی می‌دیدم. من شب‌ها موقع خواب سایه مردی رو می‌دیدم که گوشه اتاق ایستاده بود. جالبه که پسرخاله کوچیکم هم اونو روزها می‌دید. من تقریبا هر شبی که توی خونه خالم میخوابیدم فلج خواب سراغم میومد و با وحشت و دلهره از خواب بلند میشدم، چون میدونستم موجودی که این همه ازش فرار کردم سراغم اومده. ولی وقتی توی خونه خودم میخوابیدم که خونه نوعی بود و هیچ کس توش نمرده بود راحت خوابم میبرد بدون اینکه فلج خوابی سراغم بیاد. وقتی 11 سالم بود آنی دوست صمیمیم توی یک خونه قدیمی از دوران ویکتوریا زندگی میکرد. مردم علاقه زیادی به اینجور خونه ها دارن، به خصوص اهالی ماساچوست که یک سری از قدیمی ترین خونه های آمریکا هنوزم اونجا سر پا هستن. البته که داخل خونه ها رو حالا مدرن کردن و انواع و اقسام وسایل برقی داخلشون پیدا میشه. اما چارچوب و اساس خونه ها همون یکی از قدیم بوده. خانواده دوستم آنی توی یکی از همین خونه ها که سال 1810 ساخته شده بود زندگی میکردن. همه چیز تو خونه به سبک و سیاق سابقش بود. حتی بعضی از اساسیه خونه هم مال صاحب اصلی خونه بود. هر وقت مادر آنی خونه نبود و ما تنها میموندیم از ترس به هم میچسبیدیم و یک دقیقه هم از هم جدا نمیشدیم. با هم دستشویی میرفتیم، با هم از آشپزخونه غذا برمیداشتیم. خلاصه همه کارها رو با هم میکردیم. همیشه هم حس میکردیم که کسی یا چیزی داره ما رو نگاه میکنه. بعضی وقتا حس میکردیم که وسایل داخل خونه دارن خود به خود تکون میخورن. برای همین توی اون خونه هیچ وقت حس آرامش و امنیت نمیکردیم. یه شب سگ پیر خانواده رو تخت آنی ادرار کرد. پس برنامه خوابمون عوض شد. مجبور شدیم جای خوابمون رو پایین تخت بندازیم. اون شب راحت خوابم برد. اما چند ساعت بعد از خواب بلند شدم و سر جام نشستم. یادمه یه مدت همینطوری بدون اینکه فکر خاصی توی سرم باشه نشسته بودم و آنی رو نگاه میکردم که کنارم خوابش برده بود. حس میکردم اصلا هیچ کنترلی روی کارام ندارم، اما در این حال دقیقا میدونستم دارم چی کار میکنم. وقتی که چند دقیقه خوابیدن آنی رو نگاه کردم، آروم از جام بلند شدم و به سمت در رفتم و در رو باز کردم. قشنگ یادمه که دوتایی با هم قبل از خواب در قفل کرده بودیم. اصلا خواب نمی دیدم چون کاملا هوشیار بودم، ولی اصلا مثل خودم رفتار نمی کردم. بدون اینکه از چیزی بترسم راحت به سمت راهروی تاریک خونه رفتم و دقیقا همون جایی که من تو حالت عادی بیشتر از همه جای خونه ازش می ترسیدم خودم رو پیدا کردم. یادم یه دور همینجوری توی کل خونه قدم زدم. بعد رفتم سراغ کمد دیواری گوشه خونه که حکم کتابخونه مادر آنی رو داشت. اون کمد خیلی جادار نبود. 2.5 متر طول و 1.5 متر هم عرضش بود. اونجا دیگه ترسناک‌ترین جای خونه به نظر من و آنی بود. در کمد رو باز کردم و رفتم داخلش. پشتم رو به دیوار کردم و به حالت جنینی اونجا نشستم. وقتی صبح آفتاب سر زد تو همون حالت از خواب بیدار شدم. وقتی دیدم تو رخت خوابم نیستم از ترس نزدیک بود سکته کنم. یادم سریع به سمت اتاق رفتم. دوباره به حالت عادی و ترسون برگشته بودم. بدو بدو خودم رو به اتاق خواب رسوندم و به آنی گفتم که همین الان تو کتابخونه کوچیک مامانش از خواب بلند شدم. آنی از شنیدن ماجرای من جا خورده بود. داد زد: یعنی تو خواب راه رفتی؟ گفتم: نه، اصلا خواب نمیدیدم. قشنگ یادمه که داشتم میرفتم اونجا، ولی اصلا نمیتونستم جلوی خودم رو بگیرم. انگار تسخیر شده باشم. دوباره با گفتن این حرفا مو به تنم سیخ شد. بعد به آنی گفتم که وقتی دیشب از اتاق بیرون زدم در اتاق باز بود، در حالی که جفتمون یادمون قبل از خواب قفلش کرده بودیم و کلید رو هم توی کمد پای تخت خواب گذاشته بودیم. بعدن این جریان رو برای مادرم تعریف کردم، ولی آنی جرأت نداشت جریان رو به مادرش بگه. مادرش وقتی از ترسمون از خونه بهش میگفتیم زیاد خوشش نمیومد. اینجور وقتا حسابی کلافه میشد و همیشه میگفت: شما دوتا دیگه شورشو درآوردین. واقعا مجبورین دو نفری دستشویی برین؟ من اون وقتا همراه دوتا خواهر و یک برادرم توی یک آپارتمان کوچیک زندگی میکردیم، ولی آنی هر وقت که مادرش بهش اجازه میداد شبها پیشم میموند و اون خوشحال بود که حداقل یک شب قراره بدون دلشوره و ترس از تسخیر شدن به خواب بره. از وقتی که دنیا آمدم همیشه تو شهر زندگی کردم و سر و صدا و هیاهو، چراغ‌های خیابونا و دیدن همیشگی آدم‌های غریبه بخشی از زندگیم بودن که بهشون عادت کرده بودم. اصلاً یادم نمیاد تا قبل از 30 سالگی هیچ وقت از شهر به جز شهرهای دیگه به جای دیگه ای رفته باشم. من برای همه عمرم تو میامی زندگی کردم. اتفاقی که میخوام تعریف کنم وقتی 25 سالم بود موقع جشن تولد یکی از دوستان برام اتفاق افتاد. من و بقیه ای دخترها تصمیم گرفتیم بریم به یک باشگاه شبانه و بزنیم و برقصیم. من از اون جمله آدم‌هایی‌ام که خیلی اهل خوردن مشروب نیستم، اما برای اون جمع نمیشد از الکل پرهیز کرد. اون شب یکی از اون شب‌های عجیب بود که هرچی مشروب می‌خوردم مست نمی‌شدم. انگار بدنم یه جور مقاومت ذاتی در مقابل الکل داشته باشه. حوالی نیمه شب اون همه مشروبی که خورده بودم کار دستم داد. یک سردرد عجیبی گرفتم که هر لحظه دردش بیشتر می شد. بهتر دیدم قبل از اینکه حالم بدتر بشه به خونه برم. خوشبختانه تا خونم پیاده بیشتر از 15 دقیقه راه نبود. پس پیاده به راه افتادم. هر جا که چشم می داختم آدم هایی رو می دیدم که یا در حال رفت و آمد بین باشگاه و کافه ها و بارها بودن یا اینکه توی خیابون ها سرگردان بودن. تو ذهنم فکر می کردم طبیعی نیست که این همه آدم، اونم وسط هفته، اونم آخر شب تو خیابون ها باشن. شاید تعطیل بود یا مراسمی چیزی بود که من خبر نداشتم. ولی در کمال تعجب از اون خیابون شلوغی گذشتم، تقریبا دیگه هیچ کس رو سر راهم ندیدم. محله‌ای که اونجا زندگی می‌کردم رو هیچ وقت اینقدر ساکت ندیده بودم. همیشه کلی آدم ها داشتن از پیاده روها رد می شدن، بوق و سر و صدای ماشین های عبوری و صدای بلندگوی موسیقی های باشگاه ها از همه طرف شنیده می شد و سکوت شب رو می شکست. اما اون شب اینطوری نبود. برای همین به این فکر کردم که اگر قرار اتفاقی برام بیفته، هیچ شاهد عینی در کار نیست. این فکر یه جورایی آزارم می داد. قبل از اینکه به سر خیابون نزدیک آپارتمانم برسم، زیر چراغ خیابون وایسادم. پاکت سیگارمو در آوردم و یه نخ سیگار روشن کردم. همون موقعی که داشتم سیگارمو میکشیدم حس کردم چراغ بالای سرم داره چشمک میزنه. خیلی بهش اهمیت ندادم. ولی چند لحظه بعد صدای بلند چیزی رو شنیدم و بعد جایی که وایساده بودم تاریک شد. چراغ بالای سرم سوخته بود. بازم خیلی بهش فکر نکردم، فقط یه ذره غافلگیر شده بودم و قلبم داشت تون تون میزد. سیگار به دست راهمو به سمت خونه ادامه دادم. یک دقیقه هم نگذشته بود که دوباره صدای جرقه زدن برق و بعد تلق تلق سوختن یه چراغ دیگر رو بالای سرم شنیدم. با حالت متعجبی، نه اینکه ترسیده باشم، قدمامو تندتر کردم. هر چقدر که سریعتر می‌رفتم، چراغا سریعتر بالای سرم می‌سوختن. سر راهم زیر هر چراغی که می‌رسیدم همین اتفاق می‌افتاد. انگار من یه قدرت ماورایی داشتم که کل نور چراغ‌ها رو می‌گرفت و جاش فقط تاریکی می‌موند. بعد از اینکه 5 تا چراغ اینجوری بالای سرم سوختن، دیگه واقعا ترس برم داشت. تا خونه دویدم. چراغای بالای سرم همینجوری پشت سر هم خاموش می شدن. وقتی پامو از در اصلی ساختمون داخل گذاشتم و وارد راه رو شدم، یک آن حسی بهم دست داد که هر چیزی که پشت سرم بوده دیگه داخل نیومده و اینجا جام امنه. اما اشتباه می کردم. وقتی به طبقه دوم ساختمون رفتم، دقیقا وسط راه پله ی آپارتمانم، همه چراغای راه پله به چشمک زدن افتادن و بعد همشون خاموش شدن. من اونجا با دلهوره توی تاریکی مطلق مونده بودم. نمیتونستم یک قدم جلوتر رو ببینم. ولی موندن اونجا جایز نبود. سری پله ها رو دوتا یکی رد کردم تا به خونم برسم. هیچ صدایی پشت سرم نمیشنیدم که بگم کسی یا چیزی دنبالم میکنه. هنوزم تون تون راه میرفتم و توی راه روها هر چراغی که از زیرش رد میشدم یه دفعه خاموش میشد. بالاخره به در آپارتمانم رسیدم. کلید انداختم و وارد شدم. وقتی چراغ هال رو روشن کردم و خاموش نشد، یه نفس راحت کشیدم. همه یه چراغای خونه روشن مونده بودن و چشمک نمی زدن. من عادت دارم که همیشه توی خونم مریم گلی می سوزونم. حالا نه برای اینکه اعتقاد خیلی قرص و محکمی داشته باشم، بیشتر برای اینکه عطرش رو دوست دارم. شاید سوزوندن همین مریم گلی که خیلی ها میگن برای دور کردن انرژی های سیاه و شیطانی مفیده، جلوی وارد شدن اون انرژی یا حالا هر چی که بود به خونم رو گرفت. خوشبختانه از اون به بعد هیچ اتفاق دیگه‌ای برام اونجوری نیفتاد. اما هنوز گاهی وقتا از خودم میپرسم واقعا جریان اون شب چی بود؟ اصلا چرا باید همچین اتفاقی بین این همه آدم برای من میافتاد؟ من یه روان پزشکم. قبلا روی یک مورد عجیب کار کردم. بیمارم یک دختر کوچیک بود که پیوند قلب انجام داده بود. اهدا کننده یک دختر نوجوان بود. پیوند عضوم موفق بود، ولی دختر هر شب با یک کابوس از خواب بلند می شد. مادرش این جریان رو به اطلاع دکترش رسوند. اونم بهش پیشنهاد کرد که پیش یک روان پزشک بره. تو همون جلسه اول متوجه شدم چیزهایی که دختر دیده اصلا ربطی به خواب بد و کابوس ندارن، بلکه بیشتر شبیه خاطره‌ان. ولی اون چیزی که اون دختر کوچولو تو کابوس‌هاش می‌دید خاطره یک آدم دیگه بود. از مادر و دختر خواستم برای یک جلسه دیگه برگردن. این دفعه یک چهره‌نگار حرفه‌ای خبر کردم که کارش چهره‌نگاری برای ادارات پلیس و آژانس‌های امنیتی بود. دختر بچه مثل جلسه قبلی ماجرایی که توی خواب دیده بود رو برامون تعریف کرد و در همین حین چهره‌نگار چیزایی که حس می‌کرد مهمه رو روی کاغذ نقاشی می‌کرد. کابوس های دختر همیشه توی یک بیشه شروع می شدن. توی خواب ها که همیشه یک جور شروع می شدن، اون همیشه با وحشت زیاد در حال فرار کردن از دست کسی بود. آدمی که پشت سر دختر بود گاهی چراغ قوهش رو تو تاریکی شب می انداخت و دخترم سعی می کرد لابلای درخت ها و بوته ها برسه بتونه خودش رو قایم کنه. ولی آخر همه تعقیب و گریز ها بالاخره گیر می افتاد. اون آدم دختر محکم به زمین می زد و بعدش اونو تهدید می کرد. دختر که اون موقع روی زمین افتاده بود میتونست خیلی واضح کسی که بالای سرش وایساده رو ببینه. پس قیافه اونو برای چهره نگار توصیف میکنه. نهایتاً اون مرد سنگی برمی‌داره تا اونو به سرش بکوبه. همیشه دختر بچه قبل از اینکه سنگ بهش بخوره با وحشت از خواب میپرید. برام واضح بود که این خاطره داشت خودشو به صورت مکرر تو حالت ناخودآگاه نشون میداد. دختر بچه‌ای که قلب بهش پیوند شده بود اصلاً نمیدونست اهدا کنندش کیه. پس طبیعتاً نمیتونست همچین داستانی رو از خودش درآورده باشه. اون دختر نوجوانی که قلبش رو به بیمارم اهدا کرده بود با ضربه شدید به سرش فوت شده بود. جسد اونو بعداً حوالی یک بیشه دقیقاً شبیه به جایی که دختر بچه تعریف کرده بود پیدا کردن. قبلاً فرض پلیس این بود که اون دختر نوجوان از خونه فرار کرده و اتفاقی افتاده و سرش به یک تکه سنگ برخورد کرده. اما حالا با خاطرهایی که این دختر بچه تعریف میکرد ماجرا رنگ و بوی قتل به خودش میگرفت. پس به اطلاع پلیس رسوندن و بعدش یک پرونده قتل برای اون ماجرا باز شد. پزشکی قانونی بعدن شواهدی از مردی که بیمارم توی خواب دیده بود رو با بقیه مظنونان پرونده مقایسه کرد. گرچه کل تحقیقات بیشتر از یک سال طول کشید، اما بالاخره نتیجه داد و قاتل بازداشت شد. اون بعدن به جرم خودش اعتراف کرد، به دلیلی که نمیدونیم آخرین خاطره مقتول به قلبش منتقل شده بود تا کسی که عضو بهش پیوند زده میشه اونو توی خوابهاش ببینه. بعدن بدون اینکه بخوام جزئیات زیادی رو به بیمارم بگم بهش گفتم که اون کمک کرده که یک پرونده جنایی حل بشه و باید به خودش افتخار کنه. جالبه بعد از اینکه اینو بهش گفتم کابوس‌های دختر هم برای همیشه قطع شدن و دیگه هیچ وقت اون کابوس‌های دردناک رو ندید. هر چقدر که این ماجرا عجیب بوده باشه باید بگم که نمونه‌های دیگه‌ای از این مورد عجیب وجود داشته. احتمالاً معروف‌ترین مثالش مربوط به خانومی به اسم کلر سیلویا باشه. کلر سیلویا یک رقاص باله بود که توی سال 1988 وقتی که 47 سالش بود عمل جراحی پیوند قلب انجام داد. بعد از 5 ماه کلر حس کرد که یک سری هوس‌های غذایی جدید مثل آبجوی تگری و مرغ سوخاری با فلفل تند به سراغش اومده. کم کم حتی طرز راه رفتن کلر هم مثل مردها شد. بالاخره کلر با پرسجوهاش فهمید کسی که قلب رو بهش اهدا کرده یک پسر 18 ساله به اسم تیم لامیرانت بوده که توی یک تصادف با موتور کشته شده و خانواده‌اش هم تایید کردند که اون وقتی زنده بود عاشق مرغ سوخاری، غذاهای تند و مخصوصاً آبجوی تگری بوده. به پایان برنامه امشب پادکست تلسم رسیدیم. امیدوارم از برنامه امشب لذت برده باشین. مثل همیشه با سابسکرایب توی کانال تلسم در یوتیوب، اینستاگرام و کست باکس ازمون حمایت کنین. لایک و کامنت هم یادتون نره. تا برنامه بعدی، بدرود.